شنونده شبکه رادیویی اقتصاد هستید. ممنونیم که برنامه ها رو گوش میکنید و توجه دارید به آنچه که زحمت میکشن همکارانم و در خدمت شما هستند. اما آخرین برنامه بخش دوم برنامه های رادیو اقتصاد امروز تقدیم شما میشه همین لحظه با عنوان رهیافت.
رهیافت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان و مردم عزیز ایران، شب بخیر میگم به همه شما و بسیار ممنونم که از میان شبکه‌های مختلف رادیو اقتصاد رو و برنامه تحلیلی تفسیری هر شب این رادیو رهیافت رو به تهیه‌کننده همکارم آقای امیر کجوری انتخاب کردید برای شنیدن تا حدود 57 دقیقه آینده. پیش از طرح موضوع و پرداختن به مسائل مطرح در این برنامه، از جانب خودم و همه همکارانم اجازه میخوام فرارسیدن سال روز حضرت امام موسی، شهادت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام رو تسلیت عرض کنم. از خداوند بزرگ توفیق شناخت هرچه بیشتر و عمل به توصیه امیت ها رو خواستار باشم و امیدوارم که برای کاربست های دقیق در داد و ستد و فکر و اندیشه و آغاز و انجام کارها مقید و متحد به دانسته هایی باشیم که خیر و صلاح همه ما در اون هست. امشب در ادامه برنامه شب گذشته بیشتر مورد واکاوی قرار خواهیم داد موضوع درآمدهای ارزی و در این حال سیاست هایی که تعهدات ارزی میبایستی که در جای خود نقش مثبتی رو ایفا میکرد. اما قبل از اینکه بخوام شرح و بسته به موضوع و یا به گفت و شنود درباره اون بپردازم، جا داره که ادای احترام بکنیم به پیشگاه و مسئله شریف یکایک خانواده معزز شهدای امنیت و استقلال کشور و امروز بیش از 100 پیکر شهید مدافع کشور در حوادث اخیر اختشاشات تروریستی ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونی روی دوش و چشم مردم عزیز ایران به ویژه در پایتخت تشییع شد و در میان اشک‌های پاک مردم که اراده پولادین اونها را آب دیده می‌کرد، این پیکرهای نازنین آسمانی شدند برای عزت ملت بزرگ و قدرشناس و قدردان ایران. یاد و خاطره یکایی که اونها رو گرامی می‌داریم، بدای احترام می‌کنیم اثر شریف اونها. امیدوارم که خداوند بزرگ اونها رو در جوار ملائک و صالحا و انبیا قرار بده، چرا که پاک باختگانی هستند برای آسایش و سربلندی یکایک که مردم سرزمینی که دلبستگی اساسی و بنیادین و نهادی همه اونها خداوند بزرگ است. هم آقایم با شما شنوندگان هستیم در برنامه امشب. خب همکاران من اشاره میکنن که ارتباط ما با مشهد برقرار هست، قبله همه دلها و نقطه آرامش همه ما ایرانی ها. مشهد الرضا عرض ادب میکنیم، پیشگاه مسجد شریف حضرت امام هشتم، امام رضا علیه السلام. و اشاره همکارانم این هست که ارتباط تلفنی ما با جناب حجت الاسلام المسلمین پژمانفر برقرار هست. جان پژمانفر ریاست کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی هم هستن. اگر صدای من رو میشنوید در مشهد، سلام و وقت شما بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت جناب عالی، همکارانتون و همه شنوندگان خوب برنامه عرض سلام ارادت دارم. تسلیت هم عرض میکنم شهادت موسی بن جعفر پدر ولی نعمتمون علی ابن موسی رضا رو که امشب شب شهادت اون بزرگوار هستش. خدمت شما امیدوارم انشاءالله در پناه ائمه هدا علیهم السلام باشید. در خدمت هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. بگذارید از فرصت استفاده بکنم. نخست رویداد مهمی که همه سپری کردیم، رویداد با عظمت حضور مردم بود در یک مناسبت مهم که کشور رو بیمه کرد، با انصافا این طور بود و رویدادهایی که پدید اومد. به عنوان یک از نمایندگان مجلس که در جای مهمی هم قرار دارید، کمیسیون اصل 90، ارزیابیتون و تحلیلتون از شرط موجود چی هست و اونچه که مردم آفریدن؟
عرض شود که همونطوری که اشاره فرمودید، در ارتباط با این توطئه‌ای که دشمنان ما در واقع در آخرین مراحلی که دارن اینها در مقابل جریان گفتمان انقلاب در ایران اسلامی مواجه شدن، خب به این نتیجه رسیدن که دیگه راهی به غیر از مقابله مستقیم ندارن. تمام همت خودشون رو در ارتباط با این موضوع به خرج دادن و در طول این 40 و اندی سال بعد از انقلاب هر نوع توطئه‌ای و هر نوع شیطنتی رو انجام دادن تا به این که بالاخره اینها به این نتیجه رسیدن که دیگه باید این چهره واقعی خودشون رو نشون بدن. و لذا با حمله‌ای که در 23 خرداد ماه به کشور ما انجام دادن، به گمان خودشون این بود که میتونن نظام اسلامی رو زمینگیر بکنن و در واقع جا به جایی در واقع اون خواستهای خودشون رو به مقاصدشون برسن. اما خب در این مسیری که قرار گرفتن با یک مقابله و یک آمادگی بزرگی مواجه شدن که در این جنگ 12 روزه‌ای که به ما تحمیل کردن بزرگترین ضربه ها رو خوردن و به این نتیجه رسیدن که باید دست ها رو بالا ببرن و تقاضای آتش بس بکنن و در واقع خاتمه بدن به این فضاحتی که به بار آورده بودن. هر چقدر هم تلاش کردن که عذرخواهی میکنم این باطن عرصبت که اقدامات رو پنهان بکنن، اما بالاخره اشون داده شد که چه تخریب و چه عرصبت مصیبت هایی به اونها وارد شده بود. در این مرحله این رو به این نتیجه رسیدن که خب از یک طرف تنفری که در جهان نسبت به اینها ایجاد شده بود، در حوادثی که در غزه بود، در حوادثی که در ایران بود، و از طرفی هم به هر حال ایران اسلامی با سرعت خودش رو بازسازی کرد و نقاط ضعفی هم که داشت برطرف کرد، نقاط ضعف دشمن رو کاملا شناسایی کرد و در واقع اشراف به مسائل پیدا کرد. اینها مطمئنن به این نتیجه رسیدن که به این راحتی نمیتونن در مقابل گفتمان انقلاب بایستن و به همین دلیل اومدن با یک فضایی که بتونن در داخل کشور کشور رو به آشوب بکشن و با کشته سازی و یک هیجانی که در داخل کشور ما ایجاد بکنن بتونن زمینه رو برای جدایی مردم از نظام فراهم بکنن. یعنی در واقع اینها تمام امیدشون زمانی ناامید شد که مردم پشت نظامشون در همه مراحل ایستادن و حمایت کردن و اینها برای اینی که به هدفشون برسن بدون جدا کردن مردم از نظام و حمایت مردم از نظام هیچ نوع امیدی ندارن. لذا با همین فضاهایی که شما میبینید، اختشاشات، بالاخره فضاهایی که اینها تلاش داشتن در یک فضای کشته سازی که بنای اینها کشته سازی های چند هزار نفره رو اینها تلاش کردن که در واقع چند ده هزار نفر رو در کشور بتونن اینها بکشن و بعد بگن که خب بالاخره این اتفاقات از ناحیه حاکمیت اتفاق افتاده. اما خب به هر حال الحمدلله با رابطه عاطفی که بین مردم ما بود و خودشون رو جدا کردن از مردم، از جریان عرشبت که دشمنان و زمینی که اعتراضات خودشون رو مردم بیان کردن، اما از این اختشاشگران و کسانی که به هر حال با یک رفتار کاملا نمیشه اسمی براش گذاشت، یه رفتار کاملا وحشیانه. شما ببینید مثلا من امروز در مشهد رفتم در مراسم شهید شوشتری حضور پیدا کردم، اصلا قابل توصیف نیست. یک نفری رو اینقدر چاقو و ارتباط که تیغ موکتبوری و اینها اینقدر کشیده باشن و شارگی کسی رو زده باشن، سر آدم نمیتونه توصیف کنه.
درسته.
افرادی که باشون برخورد کردن میرسیدن اصلا مصلح میکردن، یعنی اصلا دست هایی که بریده شد، نمیدونم ارتباط رگ هایی که بریده شد، صورت هایی که اینها وقتی حتی شهیدی به زمین میافتاد، الان ما این صحنه هایی رو داریم که یه مقداری دلخراش توصیف کردنش.
من این البته در گزارش های مختلفی هم آمد، اما
آره اصلا اما... با آجر اینقدر این شهید شده
همینطور.
حالا این رو یه کسی رو شهید شده، اما اینقدر با آجر زدن تو صورت دیگه اصلا قابل شناسایی نیست، زدن با آجر صورت رو کاملا متلاشی کردن، بعد بنزین ریختن بدن رو سوزاندن. آخه این رفتارها رفتارهای اصلا نمیشه اسمی براش گذاشت بگیم حیوانی. اصلا آدم بی احترامیه به حیوانات یه چنین چیزی رو بگه. یعنی به غیر از اینی که داعشی ها و مکتب این داعشی ها که در واقع جلاد صفتانه داشتن این کار رو میکردن، این مسائل، این اعتراض نیست، این حتی انتظار اینی که جا به جای حکومت بشه نیست، و این به غیر از این که میخوان رعب و وحشت و نگرانی در مردم و ترس در مردم ایجاد بکنن هیچ چیز نیستش. به هر حال تو این قضیه مردم ما در این حال اومدن تو میدان و پیام خودشون رو نشون دادن. در مشهد از شبت که من توفیق نداشتم در به دلیل اینی که مجلس اون روز درگیر بودیم نتونستم مشهد بیام، اما در راه پیمای تهران من شرکت کردم. خب این سیل جمعیتی که در تهران بود، در مشهد سیل جمعیت به قدری بود که اینها از ساعت 2 بعد از ظهر که حرکت کردن، بعضی ها عرصبت ساعت 6 یعنی بعد از نماز مغرب و عشا به حرم رسیدن. اینقدر موج جمعیت و حجم جمعیت اینقدر بالا بود که با این وضعیت، خب این استقبالی که مردم کردن. اما به هر حال ببینید نکته اساسی اینجاست، ما حواسمون باشه این نکه پیکان حمله های ما باید به صهیونیست باشه. امروز مقصر اصلی و مجرم اصلی و در واقع توطئه‌گر اصلی صهیونیست ها هستن. ما باید این پیام رو به اونها بدیم که اگر بچه های ما رو، خانواده های ما رو، جوانه های ما رو لطمه زدید، مطمئن باشید که ما به هر حال در تلابی به حیفا تلافی خواهیم کرد. ما حتما رفتار اونها رو در اونجا پاسخ خواهیم داد و در واقع این ظلمی که اونها کردن رو ما بی پاسخ نخواهیم گذاشت.
درسته. آقای دکتر،
ایران در مقابل این ظلم‌های اینها نخواهند ایستاد و آدرس رو هم گم نمی‌کنن. امروز ما در داخل کشور به غیر از رگه‌ها و ریشه‌های صهیونیست هیچی مشاهده نکردیم.
آقای دکتر خیلی متشکرم از تحلیل و توصیفتون، اما برگردم به یک موضوع اساسی که شاید محل سوء استفاده قرار گرفت و اون هم مسئله بود که در تغییر قیمت‌ها و همینطور
نام من صدای شما رو خیلی ضعیف دارم.
صدای من الان میشنوید آقای دکتر؟
بله.
الان صدای من رو میشنوید شما؟
بله.
عرض کردم برگردیم.
شما رو داری تقویت کنم.
بله خیلی متشکرم از محبتتون. الان فکر کنم صدا خیلی بهتر شد.
بله بهتر شد. بله.
خواستم برگردم به ریشه اصلی مسئله و اون هم در حقیقت بی ثباتی که ناشی از تغییر قیمت ارز اتفاق افتاد، کسب و کارها رو تحت تاثیر خودش قرار داد و میدونید این یک عارضه نابسامان و بدی هست که شما در مجلس با همکارانتون از اون اطلاع دارید که حالا این اعتراض برحق مورد سوء استفاده قرار گرفت و خب تشخیص و هوشمندی ملی مردم هم به موقع تونست که تفکیکی بین این دو قائل بشه که فرجام اون شکست توطئه شوم آمریکا و رژیم صهیونی بود. اما اصل ماجرا مسئولیتی است که برمیگرده به صادرکنندگانی که موظف بودن بر اساس قانون ارز صادراتی خودشون رو به بانک مرکزی برگردونن. ما شب گذشتم برنامه‌ای رو داشتیم با آقای دکتر مصباحی مقدم و خوب اشاره کردن به تراز مثبتی که وزیر پیشین اقتصاد دارایی که حالا رئیس کل بانک مرکزی هستن عدد 28 میلیارد دلار رو گفته بودن، اما در این فرآیند اظهار می‌کردن که مقرر بود به خصوص بخش‌های مهمی از جمله فولادی‌ها، پتروشیمی‌ها و به قول یکی از روزنامه‌نگاران که امروز اشاره کرده بودن که در حوزه نفت اینها میبایست ارز صادرات ناشی از نفت رو برمیگردوندن و صحبت از دلالان نفتی هم پشت نابسامانی‌های بازار ارز کرده بود. چقدر کمیسیون 90 نسبت به این موضوع حساسه که بارها هم هشدارهایی رو داده شده و چگونه این موضوع میتونه به نتیجه مثبت برسه؟
همونطوری که اشاره کردید در ارتباط با این موضوع کمیسیون اصل 90 ماها هستش که به صورت ویژه نسبت به این موضوع پرداخته. همونطوری که مستحضر هستیم ارزی که ما در کشور به دست میاریم دو تا منشأ داره، یکی صادرات نفت که خب این ارزی که به واسطه فروش نفت هست اینها به منابع دولتی برمیگرده، همه این ارزها میاد به بانک مرکزی و در اختیار بانک مرکزی است و به خزانه ریخته میشه معادل ریالش. یه بخشش هم عرض شد که ارزی است که حاصل از صادرات کالاهای غیر نفتی هست، مثل موادایی که پتروشیمی ها تولید میکنن، فولادی ها، معدنی، مواد معدنی که و یا با محصولات دیگری که در ارتباط با این موضوع مثل عرض شد که محصولات کشاورزی، پسته، خرما و میوه‌جات، سبزیجات اینها صادر میشه و ارز اینها باید برگرده به عرض شد که بانک مرکزی و در واقع بر اساس نیازی که ما به واردات داریم بتونیم وارداتمون رو با این ارزها تامین بکنیم.
اینو درسته و کاملا هم برای این صادرکنندگان امری روشن، ولی اون چه که حالا ازش به عنوان یک تخطی آشکار نام برده میشه امتناعی که باید به موقع این کار رو انجام میدادن. حتی این جملات مطرح شد که این افزایش عمدی و به خاطر بالا بردن سود اونها ناشی از افزایش این اعداد ارز در بازار بوده.
بله حالا اشاره خواهم کرد. ببینید در ارتباط با موضوع برگشت این منابع چه از طریق نفت باشه چه از صادرات کالای غیر نفتی باشه، بانک مرکزی موظفه که در یک بازه زمانی نسبت به برگشت اینها خب مراقبت بکنه که اینها برگرده. طبیعتاً در ارتباط با موضوع نفت، با توجه به شرایطی که ما داریم در فروش نفتمون که به صورت رسمی نمیتونیم بفروشیم مگر موارد محدودی و اکثر نفت ما به صورت نفت‌های ارزشمند که ما به افرادی به صورت بازارهای غیر رسمی این نفتمون رو میفروشیم، توسط شرکت‌ها، افراد و در واقع تراستی‌ها کسانی هستن که واسطه این فروش‌ها هستن، این ارز برمیگشت. خب این با توجه به اینی که در سابقه بر این تفاوتی بین این ارزی که اینها برمیگردوندن، ارز در واقع ارز شود که ترجیحی و ارزی که در بازار وجود داشت، خیلی تفاوت قیمت وجود نداشت، طبیعتا همه صادرکنندگان ارزشون رو با سرعت می‌آوردن، ارز شود تصفیه می‌کردن، در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دادن. اما وقتی فاصله می‌افته، یعنی بین مثلا فرض بفرمایید ارزی که 28500 هست یا در تالار اول 71200 تومان بود و ارزی که در بازار تا 100 مثلا 30 تومن 140 تومن 144 تومن این داره فروش میشه، خب طبیعتا این فاصله خیلی وسوسه انگیز هست برای کسانی که این ارزها در اختیارشون هست که یا این ارزها رو به بهانه های مختلف بر نگردونن یا اینی که اگرم بر میگردونن با یه فاصله زمانی زیادی که تو این فاصله زمانی ارزشات بهره ها و ارزشات که گردش های غیر رسمی به این ارزها قرار بدن. خب اینجا لازمه مسئله این هستش که بتونه دستگاه های نظارتی تو این موضوع ورود پیدا بکنه، کما اینی که ما الان ورود پیدا کردیم، دیوان محاسبه، سازمان بازرسی، دستگاه های امنیتی، اینها ورود پیدا کردن. یک بخشش هم در ارتباط با همین کالاهاییست که صادر شده و توسط بازرگان، منتها بازرگان در واقع یک بازرگان سوری هستش، کارت های بازرگانی که خب یه تعداد زیادی از اینها شناسایی شده که مثلا یک نفری که واقعا واجد شرایط نیست و این رو ما الان داریم ارشاد که فشار میاریم، بررسی میکنیم که چرا مراکز مثلا اتاق بازرگانی اومده بیه مثلا کسی که تحت پوشش کمیته امداد بوده و امروز مثلا فرض بفرمایید که چند هزار دلار مثلا یا میلیون دلار این فرد به اسم این فرد داره کالا صادر شده، رفتیم سراغ ارزش رو که ببینیم برنگشته، چرا برنگشته، سراغ فرد میریم و از فرد رو فرا میخوانیم، ببینیم که یادم بنده خدا یادم مثلا ارسلت بی سوادی در یکی از جاز که بعضن حتی تحت پوشش کمیته امداد بودن یا تحت پوشش بهزیستی بودن، از نام اینا سوء استفاده شده. خب این یک ضعف هایی در ارتباط با همین موضوع است. ما در مورد کارت های بازرگانی وارد شدیم اما این رو رها نکردیم، امروز رفتیم سراغ ارسلت که اون حساب واحد این پول، یعنی در واقع از این فردی که در روی صحنه قرار داره که یادم یه لاغبای ضعیفی بوده که به اسم او کارت بوده، ما اومدیم گردش های مالی که مرتبط با این مسئله بوده و اینها رو داریم پیدا میکنیم. مطمئنن امروز با توجه به اشراف اطلاعاتی که ما داریم، تمامی کسانی که پشت صحنه اینها بودن و در واقع این کارت های بازرگانی در اختیار اینها قرار گرفته و ارزش رو اینها گرفتن، اینها رو ما داریم شناسایی میکنیم، اینها رو بعضی هاشون رو دستگاه امنیتی صدا کردن، بهشون هشدار دادن و اینها ارز رو برگردوندن و بعضی هاشون رو هم در حال پیگیری هستیم که اینها ارز رو برگردونن. به هر حال امروز این پیام رو جدی هم به مجموعه تراستی هم به مجموعه با کسانی که در واقع بازرگان در واقع کالای صادراتی مال اونها بوده و پولش در اثر مسیر حساب‌های بانکی اونها بوده، ما اینا رو ردزنی کردیم، شناسایی کردیم و حتما هم با برخورد جدی با اونها خواهیم داشت که در واقع نتیجتا این بشه که اگر کسی واقعا صادر کننده هستش و ما از او تشکر میکنیم داره ارزآوری برای کشور میکنه، اما ارزش رو بیاد در اینجا قرار بده. البته خب ارز طبیعتاً اومده در تالار دوم که امروز 112500 تومان هست، دیگه انگیزه افرادم بر اینی که بیان ارزششون رو در اینجا عرضه بکنن بیشتر شده و امیدواریم ان شاءالله ما دیگه مشکلی در حوزه ارز نداشته باشیم و بتونیم وضعیت برنامه ریزیمون رو در حوزه ارز به شکل مناسبی جلو ببریم
ان شاءالله. بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحات شما آقای دکتر پژمانفر، رئیس کمیسیون امنیت اصل نهاد مجلس شورای اسلامی. امیدوارم شاهد خبرهای خوبی باشیم از اقدامات هماهنگ دستگاه‌های مختلف در پاسخگو کردن و بازگردانده شدن ارزهای صادراتی به بانک مرکزی و به عبارتی چرخه اقتصاد کشور. شب بخیر میگم به شما و براتون آرزوی موفقیت دارم.
خدا حافظتون.
خدا نگهدارتون. خب خانم ها آقایان، ساعت به ما 21:26 داره نشون میده. آقای دکتر روغنی گلپایگانی، دبیر محترم اتاق بازرگانی و رئیس کمیسیون صنایع این اتاق، ما رو همراهی میکنند. اگر صدای من به گوشتون میرسه، آقای دکتر سلام و شب بخیر عرض میکنم.
سلام و شب شما هم بخیر جناب خیرخواه، دوست عزیز و گرامی من
مخلصیم.
و همینطور شنوندگان بسیار خوبتون، با افتخاری که در خدمت شما و شنوندگانتون هستم.
سپاسگزارم، بزرگوارید، براتون بهترین ها آرزو میکنم. آقای دکتر، میتونم که همواره ما گفت و شنود هایی که با شما ریاست محترم اتاق و برخی از همکاران به طور پیوسته داشتیم، دغدغه اونها هم ایفای مسئولیت اجتماعی به عنوان تولید کننده، صادر کننده و در این حال تقویت فرآیندهای اقتصادی از منظر تحویل ارز صادراتیشون هست. نکته ای که اینجا مطرح شده و شب گذشته به طور مفصل به اون پرداختیم این است که چگونه میشه این چرخه رو مسئولانه و به ویژه که حالا بخشایی که در بدنه دولت هم هستن، در دستگاه اجرایی اونها مورد توجه قرار گرفتن و مصاحبه شب گذشته ای ما البته با یکی از اعضای مجلس خبرگان و مجموعه تشخیص مصلحت نظام اشاره بکنم، آقای دکتر مصباحی مقدم، صحبت 28 میلیارد دلار تراز مثبتی بود که باید امسال اتفاق بیفته و خب اگر چنین میشد در این مسیر ما مشکلات فعلی رو نداشتیم. ارزیابیتون چیست؟ راهکار پیشنهادی اتاق در این باره چیست؟
خیلی ممنون و متشکرم. ببینید، من حالا صحبت‌های جان پژمانفر همه‌شون نشیدم، اما یه تیکیش که فکر می‌کنم در خصوص کارت‌های درگاه
یک بار هم می‌تونم خواهش کنم قدری بلندتر صحبت بفرمایید یا مستقیما با گوشی تلفن همراهتون باشه که کیفیت صدا بهتر. بله بله، متشکرم.
بله، عرضم اون عرض کردم که من متأسفانه صحبت‌های جان پژمانفر دقیق متوجه نشدم، اما یه تیکه‌ای در خصوص کارت‌های بازرگانی شنیدم. حالا من نمیدونم، اگه بعد شما بفهم که من توضیح بیشتری بدم. ما تا ببینید، موضع رسمی ما توی اتاق همیشه این بوده و هست و خواهد بود، قطعا اتاق بازرگانی با شفافیت رفتار اقتصادی 100% همراهه، 100% همراهه. و خود ما همیشه، خود من شما حداقل جان خیرخواه شاهدید که توی این چند ساله همیشه گفتم ارزای رانتی و ارزایی که برای فرصت طلبان ایجاد در واقع زمینه فرصتی سوء استفاده با جلوش گرفته بشه، اینا سالیان سال ما داریم میگیم و خود ما هم مخالفیم. واقعا ببینید، این ساختار غلط نظام ارزی کشور بوده که ما ارز ارزون قیمت و چند نرخی در اختیار دیگران قرار دادیم. طبیعیه که یک سری فرصت طلب هم میان از اون سوء استفاده میکنن و نتونه سر سفره مصرف کننده نهایی مردم نمیرسه، فقط باعث فربه شدن یک سری آدم های فرصت طلب میشه. من اینو بر عرض بکنم خدمتشون، خواستم اگر موضوعی بود در این خصوص ما رسما بگیم. منتها به دولت محترم، به دولت های محترم، در گذشته هم گفتیم که ما طرفدار یک در واقع ساختار شفاف اقتصادی بدور از رانت و فرصت طلبی، در توجه به در واقع دهک های پایین جامعه و شفاف سازی و همچنین ایجاد زیر ساخت هستیم. این موضوع رسمی ما بوده و هست و خواهد بود. اما در خصوص اینکه این فرایندی که الان دولت تصمیم گرفته